أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلمات مولا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه در خطبه متقين به اینجا رسیدیم: فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. مؤمنین کسانی هستند که همیشه خودشون رو به کوتاهی در مقابل خدا متهم میکنند، هیچ وقت از کارهایی که برای خدا انجام میدند راضی نیستند، یعنی معتقدند کم گذاشتیم ما برای خدا، ولو در هر حدی و در هر سطحی کار انجام میدن، مجاهده در راه خدا میکنه، اونچه که داره در طبق اخلاص میگذاره، اما این حالت رو همیشه حفظ میکنه که من در مقابل او اونجور که لایق او هست، اونجور که باید و میتوانم، نمیتونم بگم اونچنان که باید، من کاری نکردم. و این وجهش هم واضحه، به حساب این که حتی اون کسی که بالاترین مجاهده رو میکنه و جانش رو در طبق اخلاص میگذاره، حتی در این عمل خودش هم مدیون اوست، چون او هست که به این شخص قدرت این تصمیم گیری رو داده. اگر او این توفیق رو نمیداد، قدرت این تصمیم گیری و این انتخاب رو نمیداد، این موفق نمیشد در این انتخاب راه که جانش رو نثار بکنه در این مسیر. به قول اون شخص گفت که در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. یک نفس که انسان داره میکشه، چون براید ممد چون هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. گلستان سعدی دیگه. خب نفس کشیدنی که اینجور هست، موهبت او درش هست، هر کاری که من انجام بدم در مقابل او اونجور که شایسته اوست امکان نداره برای من، ممکن نیست. چیزی که در مورد من هست این است که تمام توانم را در مسیر او به کار بگیرم، در راه او حرکت کنم. ولذا مؤمنین از صفاتشون این هست که در همه احوال لانفسهم متهمون، نفس خودشون رو متهم میکنن که میتونستی بیشتر بیای و نیامدی، میتوانستی بیشتر در مسیر خدا حرکت کنی و حرکت نکردی. و این رو ما در احوالات بزرگان میبینیم، با وجود اینکه خدمت کردن، کار کردن از نظر ما، اما همیشه خودشون رو کوچک دیدن، خودشون رو ناقابل دیدن در مقابل او. اون چه من کردم در مقابل عظمت او چیزی نبوده، چیزی نیست که به حساب بیاد. و من اعمالهم مشفقون، نسبت به این که در اعمال خودشون نسبت به او کوتاهی به خرج داده باشن، بیمناکن، همیشه نگرانند که آیا من نسبت به او کوتاهی نکردم؟ و این مسئله بسیار مهمی است. شما در آیات قرآن دقت کنید، در خود همین قضیه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، خب یوسف پیش خدا مقام و شأنی داره، اما در یک لحظه، خب نقل قرآنه، این اتفاق میفته در یک لحظه، یوسف مورد عنایت، مورد توجه خداوند، متوکل به خداوند، اون هم با اون توکل و با اون امیدواری. اما به قول معروف یوسف با همه این عظمت، فذکرنی عند ربک چیه؟ فذکرنی عند ربک چیه؟ اون بابا میخواد آبدار نمیدونم عزیز مصر بشه یا فرعون مصر بشه چی بشه. آمد پیشش، خوابش رو تعبیر کرده بود، خوب تعبیر کرده بود، عرضم به حضورتون که تعبیر واقع شد. میخواست قدرداری کنه، گفت ما داریم میریم، کاری نداری؟ با یک کلمه فسکرنی اندر بک، یوسف در اوج پایین افتاد. پایین افتاد نقل داریم، روایت هستی که در اونجا جبرئیل آمد و در همونجا جبرئیل بهش گفت که این اتفاق افتاد، از تو افتاد و باید 7 سال تو همین زندان بمونی. قرار نبود این مقدار بمونی، اما باید 7 سال تو همین زندان بمانی. چرا؟ هر کسی در هر مقامی، حسنات الابرار سیئات المقربین، ترک اولا بالاخره در اونها هم هستی که اینجا این مسئله وقتی نسبت به یوسف پیغمبر هست، نسبت به ما چی؟ که ما گاهی از اوقات تمام عمرمون گذشته و از خدا غافلیم، نه اینکه در هر کاری دست خدا رو ببینیم، نه اینکه در هر کاری اراده او رو ببینیم، عمر میگذره و غافلیم. روزمرگی آنچنان ما رو غافل میکنه از خدا که یه وقتم اگر یادش بخوایم بیفتیم، عرضم به حضورتون که از سر تصادف نمازم که میخونیم، من طلبه تو فکر جواب مسئله ای هستم که ازم سوال کردن، گاهی از اوقات نماز تموم میشه، مسئله حل میشه، اما خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. بالاتر از این، اذا زکی احدهم خاف مما یقال له، یک کسی که میشینه ازش تعریف و تمجید میکنه، این میترسه، به وحشت میفته از این مطالبی که این آقا داره میگه. فیقول انا اعلم و به نفسی من غیری و ربی اعلم و بی من نفسی، من این نیستم، من خودم رو بهتر میشناسم، من خودم میدونم چی هستم، خدایا این که داره منو اینجور تعریف میکنه قابلیت های منو بالا میبره، اون وقت تو میخوای به اندازه قابلیت هایی که این از من نقل میکنه از من حساب بگیری؟ خب من این نیستم، من این نیستم، تو بهتر آشنا هستی به من، منو تو میشناسی. این کسانی که از بیرون نگاه به من میکنن و تصفیه میکنن، تعریف و تمجید میکنن، اینا شناختی نسبت به من ندارند. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا منو با این چیزایی که میگن مؤاخذه نکن. مؤاخذه برای چی؟ خدا فردا به من بگه تو خودت رو جوری خوب جا انداختی که همچین توقعاتی از تو داشته باشن، تو خودت رو جوری خوب جا انداختی که اینها اینجوری تعریف و تمجیدت کنن، اما واقعیت که این نبود، واقعیت که این نیستی. یا در اینجا مؤاخذه از این جهت که عرض کردم، این تعریف و تمجید میکنه میبره بالا، خدا بگه وقتی خودتو اینجور نشون دادی که اینجور در نظر دیگران هستی، پس منم توقعم از تو به همون مقداره، به همون مقداره. این مؤاخذه است. ولذا اون کسانی که مؤمنن، ایمان در قلبشون رسوخ کرده، دائما خودشون رو در این مسیر میبینن که در مورد خدای خودشون کوتاهی کردن، در اعمال خودشون اونجور که باید و شاید توجه نکردن، که اون کسی که سررشته این کار دستش اوه، نفس که میکشیم این رو توجه داشته باشیم، این نفسی که میاد و میره دستگاه عظیم بدن باید کار بکنه، مثل یه کارخانه بسیار معظم، یه گوشش در کارخانه یه پیچی لغ بشه، یه گوشه این کارخانه کار نمیکنه، یک مورگ در یک نقطه حساس بدن بگیره، این نفس میگیره، میفته این آدم. او باید این عنایت شامل حال باشه تا این نفس بیاد و بره. در هر حال باید شاکر باشیم، باید بدانیم قوام زندگی ما به اوست. و مؤمن کسی است که متوجهه، میفهمه این معانی رو، میفهمه. ولذا این آدم هیچ وقت گره کار خودش رو نمیخواد کسی غیر از خدا باز کنه. وقتی همه چیز در دست اوست، انسان از غیر خدا چیزی بخواد، به غیر خدا ملتجی بشه. غیر خدا هر که باشه، اونم یه بیچاره مثل منه، تفاوتی نمی کنه، اونم بیچاره است. چرا سراغ اصل مبدأ نرفتی؟ چرا سراغ اصل ریشه نرفتی؟ چرا سراغ غیر رفتی؟ و این توجه های به غیر، اینا چیزایی است که ما رو غافل میکنه، کدورت بین ما و دوست ایجاد میکنه، بین ما و حبیب فاصله میاندازه. و این فاصله انداختن ها جلو ادامه راه معنوی ما را خواهد گرفت. کلام وجود مقدس امیرالمؤمنین بود. روز چهارشنبه مجلسمون رو متبرک کردیم به این کلمات نورانی و مقدس. دیروز بعضی از آقایون خب حالا بحث ما خود قاعده میسور نیست و نبود، اما مرحوم صاحب عربه مطرح کردن. صاحب عربه هم مجمل فرمودن و قاعدت المیسور جریان و قاعدت المیسور به المقام لا وجه، اشکالش هم نگفتن، نفرمودند. اینجا بعضی از دوستان بعد از درس باز پیده کردن به ما که نظر خودتو چیه. ما در قاعده میسور در اصول این بحث رو کردیم که اصلا قاعده میسور همینجور که آقا هم فرمودن دیروز یک قاعده عقلایی است. ما استنادش رو به روایات نمیدانیم، بلکه روایاتی که وارد شده ولو سند نداره شاهدی هست بر این سیره عقلا. قاعده میسوری قاعده عقلایی است. شخص به شما میگه شما از منزل حرکت میکنید، مریض دارید، اونجا دکتر میگه این مجموعه این دواها رو باید برای این آقا که تب کرده سرما خورده از دواخونه بگیرید، توشم یه استامینوفول هم مثلا هست برای این که مسکن باشه درد رو بندازه. شما میرید دارو بگیرید، داروخانه بسته است، آخر شبه، هیچ دواخونه هم پیدا نمی کنید، کل دواخونه ها بسته است. خب گردن کج دارید برمیگردید منزل، بقالی سر کوچه‌تون بازه، او قرص آسپیرینش رو داره، بقیهش رو نداره. عقلا میگن اینجا شما چی کنید؟ قاعده عقلایی اینجا چیه؟ من کل گیرم نیمده، اما این یکی که یه قدری درد رو میندازه اینو لااقل من بگیرم، اینو لااقل من بگیرم، این عقلاییه. و وقتی میگیم عقلاییه به این معنا که اگر شما میسور رو نیارید عند عدم القدرت علی المعسور مورد توبیخ واقع میشید. یعنی اگر دست خالی آمدید خونه میگید داروخانه بسته بود، اونا به شما نمیگن خب این سر کوچمون که این بقالی این قرص استامینوفونش رو که داشت لااقل اینو میگرفتی، توبیخ واقع میشه. این سیره در عقلا هست. و هاکذا مثالی که دیروز زدم، این آقای مولای عرفی استاده، سه تا پسرش دارن غرق میشن، حالا خودش هم هست امرم میکنه، حالا ما دیروز گفتیم علمه به غرض داره، نه امر میکنه، من قدرت ندارم هر ستا رو نجات بدم، خود او هم پیرمرده نمیتوانه، هرچه هست فقط دستور به من میده، امر میکنه، مولای عرفی فرزن. الان که امر میکنه من قدرت ندارم ستا بچه رو نجات بدم، آیا اینجا چه میکنم از نظر عقلایی؟ اگر من دیدم قدرت ندارم، خوابیدم اونجا کنار آب، ول کردم همه چیز رو، گفتم ولش کن، آیا مورد توبیخ واقع میشم یا نه؟ میگن تو ستاشو قدرت نداشتی، یکیشم نمیتونستی نجات بدی؟ میرفتی جلو یکی دوتا نجات میدادی به قدر میسور خودت. این عقلاییه، این عقلاییه. ولذا قاعده میسور قاعده عقلایی است و روایاتی هم که ما داریم، بحث که میکردیم در اصول گفتیم این روایات شاهد بر همین قاعده است، حکایت از همین قاعده عقلایی میکنه، این سیره عقلایی ناظر به این سیره است. و در اینجا اگر قاعده میسور قاعده عقلایی باشه، باز هم قاعده میسور در ما نحن فیه جاری نمیشه. چرا؟ و نکته ای، حالا مرحوم صاحب عرب فقیه دقیقیه، اینجا فرموده مما لا و چله، مثل صاحب جواهر و آقای حکیمه که در اینجا میفرمایند این مالا و چله یعنی جبر ضعف سند به وسیله علما در این مقام نیست که اون بحثای دیروز رو کردی، به این هم کردن. خود صاحب عربم یکی دو جای دیگه عربه مثل اونا حرف زده در قاعده میسور، اما اینجا این توجیه رو داره که قاعده میسور قاعده عقلایی اینجا مواردی رو میگیره در اقل و اکثرها که اون اقلی که میسور هست موضوع غرض مستقل باشه، مثل مثال استامینوفن و دارو، خود این موضوع غرض مستقله، مثل نجات دادن یکی از سه تا بچه، هر کدامشون موضوع غرض مستقله. اما اگر واجب امر خارجی ارتباطی باشه، مثل اینکه عطارهای قدیم دارو که سفارش میدادن، داروی آماده که نبود تو داروخانه، میگفتن چی 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 به این نسبت قاطی کنن، ترکیب کنن، هیچ کدام از این مواد موضوع غرض مستقل نیست، بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه، مجموع اینها در کنار هم موضوع غرض میشه. اینجا اگر کلش میسور نشد بگیم جزءش رو پس می آوردی، اینجا دیگه نیست، چون موضوع غرض مستقل نیست. و در ما نحن فی در حج قران و افراد عمر موضوع غرض مستقله، حج هم موضوع غرض مستقله، در تمتع حج و عمره با هم موضوع غرض مستقله، در این واجبات طواف تنها و سعی تنها موضوع غرض مستقل نیست، رکوع به تنهایی در نماز موضوع غرض مستقل نیست. چون موضوع غرض مستقل نیست و لذا و قاعده عقلایی هم المیسور لا یسقط بالمعسور جایی کار میکنه که اون اقل میسور موضوع غرض مستقل باشه، نه بعض موضوع غرض غیر مستقل. ولذا اگر یحتمل، ما اینجا میتونیم توجیه کنیم، یحتمل که نظر مبارک مرحوم صاحب عروه در اینجا هم و جریان و قاعدت المیسور فی المقام مما لا و جهله ناظر به این جهت باشه. این رو برای این گفتم که نظر ما در قاعده میسور اینه و اون روایات هم از نظر ما مشکل نداره، به این معنا مشکل نداره که روایاتی نقل شده اعتبار سندی هم نداشته باشه، عمل هم جابرش باشه یا نباشه، به عنوان شواهدی که این شواهد حکایت از همین سیره عقلائیه میکنن و دلالت میکنن به این سیره عقلائیه، به این عنوان حمله میکنیم اون روایات رو. بله، 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 اونجا گفته چرا در اونجا ذکر میکنن قابل انتباه هست. بله بله، بله بله بله، اما نه به عنوان حج. ببینید مثل سجده میمانه، خود سجده هم استحباب داره، یا سوره توحید خودش یا سوره دیگر قرآن خودشون ثواب داره قرائتشون، اما به عنوان نماز، یعنی موضوع غرض مستقل به عنوان نماز باشه نیست. در طواف هم اینجور است، اما سعی اینجور نیست، سعی هیچ استحبابی نداره. توجه فرمودید؟
این اعمال
مشروعیت نداره. نه، مشروعیت ما تنها نمیخوایم، موضوع قرض مستقل عرض کردم در قاعده میسور، حتی خود صاحب جواهر، خود مرحوم آقای حکیم، عذر میخوام، مرحوم آقای خویی اینو نکته رو مطرح میکنه، واجب ارتباطی، و این دقیقه، این واجب ارتباطی همین قرض مستقله. در واجبات ارتباطی مثل اون معجونی میخواد که اون از عطاری خاصه، اینا کنار هم اثر داره، توجه فرمودید؟ و الا من بیام بگم هر جوری میتونم انجام بدم، خب حالا یه طوافی انجام بدم و برم، توجه فرمودید؟ این کافی نیست. به عنوان طواف استحباب داره، اما به عنوان حج که جزئی از حج رو انجام داده باشم هیچ موضوعیتی نداره. عرض ما اما بله،
روایات که اینجور
هست، شما میگید تایید، یعنی کلن همه مواردی که ما حکم داریم و سیره عقلایی هم داریم، اون احکام وارده مؤکد سیره عقلایی میشه. تأسیس نیست. ببینید، ما تأسیس در مواردی که حکم عقل داریم که تأسیس نیست، میگیم ارشاد به حکم عقل دیگه. در مواردی هم که سیره عقلایی داریم باز تأسیس محض نیست، تأکید همون سیره عقلا، چون شارع رئیس العقلاست، اون استدلال رو داریم دیگه، شارع خودش رئیس العقلاست.
نه اینطور میخوام بگم، بگیم که سیره عقلاییه جهر متن اون روایات میکنه، اینجوری میشه؟
چیه؟
ابدن
او قریده میشه، ابدن رو ابدن رو بگیم برحال. نه ببینید، ما او یه داستان دیگه است، ما در بحث روایت و اعتبار روایت این بحث رو مطرح میکنیم که ما یکی از جهات سنجش اعتبار روایت سنده، غیر از سند ما جهات دیگری برای اعتبار روایت داریم، از جمله قرائن متنی. فرض کنید روایتی وارد شده، تمام افراد سند ضعیفه، اما تمام مضامین این روایت در روایات دیگر صحیح دقیقاً آمده، این قرینه میشه برای اعتبار و صدور این روایت، توجه فرمودید؟ حالا حالا ببینید، به ما این که شارع رئیس العقلاست و این روایت داره یک مطلب مسلم عقلایی رو میگه، این قرینه بر اعتبار میتونه باشه، این جدای از عمل مشهوره، این قرینه خارجی است. بله، اینا همه میتونه دخیل باشه. چی؟ خب اینجا امضا نه ببینید، اینا یک چیزایی نیست که امضا مثلا شاره. بله، شما در شرعیات این سیر عقلایی مطلقه، شارع در اینجا مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، این که میگیم تأکید کرده، این معنای امضا هم هست، توجه فرمودید؟ نسبت به شرعیات، منتها ما اونجا در جای خودش گفتیم سیره امضا نمیخواد، عدم رد کفایت میکنه، عدم رد هم لازم نیست عدم رد شخصی نسبت به این مورد باشه، ولو کلی هم باشه، از کلیات مولا هم استفاده کنیم، این برمیاد. ولذا خود مرحوم صاحب عروه در باب معاملات میگه معاملاتی که در زمان شهر نبوده الان پیدا شده، الان بیمه معامله است، زمان شهر که نبوده. ما وقتی بخوایم مشروعش کنیم عدم رد شهر رو بگیم، از کجا میگیم؟ ایشون میفرمایند نگاه میکنیم به اطلاقات و عموماتی که داریم، اگر منافی نبود میگیم این سیره غیر مردوع است. حالا ایشون در معاملات میگن ما عین همین حرف رو در حقوق هم میزنیم، حقوق عقلایی، حقوق شرعی داریم، حق شفعه، یه حقوق عقلایی داریم مثل حق تألیف، حق اختراع، حق نشر، این یبذل به ازاء المال، عین همون فرمایش صاحب عروه رو ما اینجا هم میگیم، توجه فرمودید؟ بگذاریم، مرحوم صاحب عروه در مسئله 84 میفرمایند لا یجوز للورثه التصرف فی ترکه قبل استیجار الحج اذا کان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا علی الاحوت. مسئله که مطرح شده این است که شخص مرده، ما ترکی داره، اما ما ترکش بیشتر از مصرف حج نیست، فرض این حج مستقر برگردنشه، زمان حیات حج برش واجب بوده، نرفته به جا بیاره، پولی که الان ازش به جا مونده بیشتر از مصرف حج نیست، همین مقداره. یک نایبی بگیرن حرکت کنه به برای حج. مرحوم صاحب عربه میفرمایند اگر ماترک شخص به اندازه مصرف حج و بیشتر نیست، لا یجوز و للبرسه التصرفی هذا المال. درست شد؟ حالا به تعبیر ما که بعدن میایم میگیم، ما اصلا در اینجا این ماترک و ترکه موضوع تصرف ورثه واقع نمیشه، چون مال در اینجا منتقل نشده به ورثه اصلا که جواز تصرف براشون درست کنه. حالا صاحب عربه اینجور میفرماید، بعد ایشون میفرماید بل مطلقا علل احبت، بلکه اگر ماترک بیشتر از مصرف حج بود باز هم لا یجوز التصرف. چرا؟ برای اینکه اون حقی که از لایحه حج داخل در این اموال در ماترک مثل مال مشاع میکنه قصه رو، مثل مال مشاع میشه، و لذا در مال مشاع وقتی میخوایم تصرف کنیم اول باید چه کنیم؟ تقسیم کنیم بعد تصرف بکنیم، یا اذن بگیریم از اون طرف و شریکمون اذن بگیریم. منتها ایشون این معنا رو علل احوت میفرمایند، جزمی نمیفرمایند. بعد ایشون میفرمایند منتها این که ما گفتیم لا یجوز التصرف مطلقا علل احوت، این عدم جواز نیست الا استثناءه، استثناء میکنیم از عدم جواز تصرف در ماترکی که بیشتر از مصرف حج باشه، اذا کانت واسعتا جدن، خیلی زیاد داره، پول خیلی داره، فلهم التصرفی بعضها. اینجا اشکال نداره در بعضی از این مال تصرف کنن، اما نه همین جوری، معل بنا علی اخراج الحج من بعضها الاخر. بنای اولیم این نباشه تا آخرش بخورن، بلکه بنا این باشه که از اون بعض دیگر که تصرف نمی کنن این مصرف حج رو بدن. بعد ایشون می فرماین کما فی دین، دینم همینجوره، دین اشخاص، فحالهو حال دین، حال مصرف حج حال دینه. ایشون رو مسلک خودشون که حجم مثل دینه، همون تنظیری که ما اونجا گفتیم، ایشون خب بیشتر از تنظیر میدونن، مرحوم آقای خویی هم همینجوره، ایشون فرمان دین هم همینجوره. و ما در مباحث قبلم اینو گفتیم که اگر دین داره و مالی که باقی مونده به اندازه دینه، لا یجوز التصرف از ناحیه ورثه در این مال. و بچه ما هم این بود که در اینجا با وجود دین اصلا مال به ورثه منتقل نمیشه، دین به مجرد مرگ شخص دین حالی میشه، دیگه ذمه ای وجود نداره، متعلق به اموال میشه. وقتی مال مستغرق در دین هست چیزی منتقل به ورثه نمیشه که اینها تصرف کنن، دین مرهونه، مال مرهون به دینه، مثل حق الرهانه میمانه در اینجا، مرهون به دینه. حالا این فرمایش مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که ما شکی نداریم اگر کسی بمیره مالش منتقل میشه به ورثه، بلا فاصله ملکیت، اضافه ملکیت با مرگ شخص این اضافه میاد نسبت ورثه پیدا میشه، اضافه ملکیت در ورثه پیدا میشه. این عرضم به حضورتون که شکی درش نیست. اما اگر این شخص دین داشت یا وصیت داشت، وصیت به ثلث کرده بود، در اینجا دو تا قول هست. آیا قبل از اخراج وصیت و اخراج دین و امثال اینها، هل یجوز للورثه التصرف فی المال ام لا؟ هل یجوز؟ اینجا دین داره، وصیت هم داره، امور دیگر هم ممکنه داشته باشه، قبل از اخراج اینها هل یجوز التصرف فی المال؟ مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند اینجا خلافون بین الاصحاب، نسب الى کثیر من کتب العلامه و الى جامع المقاصد و غیرها الاول. الاول یعنی جواز تصرف. نسب الى الحلی مرحوم ابن ادریس و المحقق و بعض کتب العلامه و غیرهم الثانی، عدم جواز تصرف که بیشتر هستن و بزرگان. و عن المسالک و المفاتیح نسبته الى الاکثر، در این دو کتاب هست که اکثر فقها قائل شدن به عدم جواز تصرف، لا یجوز للورثه التصرف در این مال. ایشان می‌فرمایند وقد استدل لكل من القولين بوجوه منتها لا تخلو من خدش و اشکال، وجوهی آمدن گفتن بعضی‌هاش هم اشکال داره. بعد ایشان می‌فرمایند خودشون اختیار می‌کنن لكن الازهر الاخير، ازهر پیش ما همین قول دومی هست، یعنی عدم جواز تصرف. ایشون استدلال میکنن به روایات لنصوص المتزمنت لترتیب بین الدین والوصیت والمیراث. این فرمایش ایشونه. ایشان سه تا روایت را مورد استدلال قرار میدن. در این سه تا روایت هم از هر سه تعبیر به خبر میکنن، حالا سند رو ما بعد رسیدگی میکنیم، تعبیر به خبر میکنن. روایت اول خبر محمد ابن قیس قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ان الدین قبل الوصیه ثم الوصیه على اثر الدین، به دنبال دینه، ثم المیراث بعد الوصیه، فان اول القضاء کتاب الله تعالی. این روایت اول که در این روایت اول نظر مبارک مرحوم آقای حکیم این است که این روایت دلالت بر ترتیب میکنه، یعنی در اینجا دین قبل از وصیت ترتیب، یعنی تا دین هست لا یجوز التصرف در این. بعد که اخراج کردیم وصیته، اگر شخص وصیت داره، خب وصیت ثلث، همه مال که مورد وصیت واقع نمیشه، ثلث. اگر وصیت داره اول اخراج وصیت بعدن تصرف در مال، یعنی لولا اخراج الدین لا یجوز التصرف، لولا اخراج الوصیه لا یجوز التصرف المیراث. همین معنا در روایت دیگر خبر سکونی اول شیء یبدع به المال الکفن، شخص که میمیره دست به مالش که میخوان ببرن دست راز کنن، اول کفنه، که این به هر حال بی کفن از دنیا نره. البته در کفن هم حالا فقها خیلی حرف دارن ها، یعنی کفن اگر این صغیر داشته باشه، کفن بیشتر از حد عادی ارزان بود گران امثال اینا، اونجا مشکل داره، اونجا گیر داره، در کفن هم حرفه. یه کفن حالا عادی به شأن خودش. ثم الدین، اول کفنشو برمی‌دارن بعد دین، یعنی تجهیز. حالا انشالله خواهیم گفت تجهیز مراده، اول تجهیز خود این شخصه و بعد دین، بعد ثم الوصیه ثم المیراث. اول شیء یبدع به المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. این ثم تعقیبه و تعقیب دلالت بر ترتیب میکنه، یعنی در تصرف باید این ترتیب محفوظ باشه. روایت دیگر خبر عباد ابن صهیب فی رجل فر صهیب، میدونید یعنی رو قاعده شما میگید صهیب، فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته، این زمان حیات خودش در دادن زکات خلاصه تفرید داشت، کوتاهی میکرد. فلما حضرت قل وفات، چه آدم خوشتوفیقی بوده، حسب جمیع ما فرط فیه مما یلزمه من الزکات، نشست همه رو محاسبه کرد، وقت مردنش دقیق محاسبه کرد، ثم اوصا بهی ان یخرج ذلک، بعد وصیت کرد که این مقدار از مالش خارج بشه، داده بشه برای زکات. و یدفع الی من یحب له، کسی اونجا بود. قال، امام در جواب فرمودن جائزون من یجب له، لا من یجب له، به کسانی که ارباب زکات هستن. قال جائزون، امام می فرماید جائزون یخرج ذلک من جمیع المال انما هو به منزلت دین لو کان علیه دینون لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما اوصا به من الزکات. این خیلی واضحه و صریح که امام در اینجا میفرمان اشکال نداره این کارو بکنه، اینم از اصل مال برداشته میشه، یعنی اگر این مقدار زکاتی که محاسبه کرده از ثلث مالش بیشتر شد اشکال نداره، از اصل مال محاسبه میشه. زکات به منزله دین، حقوق اشخاصه. لوکان علیه دینون لیس للورثه شیء، ورثه چیزی براشون نیست تا تعدیه کنند این وصیت به زکات را، یعنی لیس لهم حق تصرف تا اینکه این مقدار زکات رو از مال بیرون ببرن. در قصه حج هم همین جوره. این روایت سومی است که مورد استدلال مرحوم آقای حکیم واقع شده. تا فردا.